مال دنیا را برای انسان زیاد میکنه، رزق انسان رو زیاد میکند، انسان رو در میان اهل خود و خانواده خود محبوب میکند. اینا همه آثار دنیایی سخن نیکو. ضمناً با روی خوش، طبعا لازمش این است که با روی خوش، با زبان خوش ادا بشه. آثار دنیویش اینهاست، انسان رو به بهشت میکشانه. اینم اثر اخرویشه.
و در پایان بشنویم فرازی از مناجات زیبای صحیفه سجادی از امام سجاد علیه السلام: پروردگارا سینه مرا برای رضا به قضای خود شرح صدر بخش، تا به هرچه داده ای راضی باشم و سپاس گزار باشم. خدایا اعتماد و یقین به من ببخش، تا اقرار کنم به این که قضا و قدر تو جز به خیر و صلاح بندگانت اجرا نشده. به پایان یکی دیگه از برنامه‌های باستاب رسیدیم. ممنون و سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید. ضمن عرض تسلیت مجدد با همه شما شنونده‌های رادیو فرهنگ، خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
وقتتون بخیر همراهان گرامی. همکاران بسیار خوبم در گروه ادب و هنر آماده هستن که برنامه زنده گنجینه کربلا رو تقدیم شما همراهان بکنن.
رایحه‌ای از بهشت با گنجینه کربلا. ای دوست، به عشق تو دوچاریم همه، در یاد رخ تو داغ داریم همه. گر دور کنی یا بپذیری ما را، در کوی غم تو پای داریم همه.
یا حسین ابن علی، خون گرم تو هنوز از زمین می جوشد، هر کجا باغ گل سرخی هست آب از این چشمه خون می نوشد. کربلاییست دلم. به نام او که هفت آسمان قائم به نگاه اوست. سروران همراه رادیو فرهنگ سلام، امید که روزگارتون آرام و جانتون سلامت. برنامه گنجینه کربلا از گروه هنر و ادب رادیو فرهنگ به شما خوبان تقدیم میشه. برنامه رو با شعری عاشورایی از زنده یاد امیر هوشنگ ابتهاج آغاز کردیم، او که بامداد امروز با دریغ و افسوس چشم از جهان فروبست. امروز در برنامه زنده گنجینه کربلا نگاهی به ثبت عناوین عاشورایی در میراث ملی ناملموس خواهیم داشت و در صفحه دیگر از برنامه به استاد امیر هوشنگ ابتهاج ادای دین خواهیم کرد. امروز در برنامه زنده گنجینه کربلا خواهید شنید. گفتگو با آقای خیرالله محمدیان، نویسنده و پژوهشگر فرهنگ عامه. و با حضور آقای حامد موسوی، کارشناس هنری. بله، برنامه زنده گنجینه کربلا از رادیو فرهنگ تقدیم به شما شنوندگان بزرگوار میشه. هول و هوش ساعت 18:30 در کنار شما عزیزان خواهیم بود. همراهیتون رو دریغ نفرمایید. در این لحظه در خدمت کارشناس محترم برنامه آقای حامد موسوی هستیم. سلام بر شما.
سلام خانم، درود بر شما و همه شنونده های برنامه گنجینه کربلا.
خواهش میکنم آقای موسوی، سنت ها، آیین ها، رسوم، نمایش های مذهبی و ویژه نوحه ها و عناصری که میراث ناملموس عاشورایی رو شکل میدن به دلیل نقشی که در حیات دینی و اجتماعی مردم داشتن، سبب وفاق ملی میان ایرانیان فارغ از تفاوت‌های مذهبی و قومی بوده. در همین خصوص هم برنامه امروز اختصاص داره به نگاهی به ثبت عناوین عاشورایی در میراث ملی ناملموس. ممنونتون میشم که در همین خصوص گفتگومون رو آغاز کنیم.
خواهش میکنم. بله، نکات خیلی ارزنده ای رو اشاره کردید بهش. همونطور که میدونید چند سالی هستش از سمت و سوی سازمان جهانی یونسکو ابلاغیه‌ای به همه کشورها ارسال شده مبنی بر این که میراث فرهنگی یا میراث شفاهی خودتون رو هم ارج بگذارید. اگر پرونده هایی تهیه بکنید در مقیاس جهانی باشه، ما اونها رو به ثبت جهانی میرسونیم. اگر نه، شما اینها رو ثبت ملی بکنید تا از فراموشی دور بشن. کشور ما به دلیل این تنوع قومی که داره بسیار آیین‌های فراوانی در زمینه‌های گوناگون در خودش پرورش داده. در بخش همین عزاداری‌ها یا آیین‌های عاشورایی هم بسیار غنی هستیم. در هر قوم ما گونه‌های مختلفی رو شاهد هستیم با روش‌ها، گونه‌های متفاوت از دیگری. بعد از اینکه این ابلاغیه آمد، وزارت میراث فرهنگی ما به مراکز استان‌ها این موضوع رو ابلاغ کرد و ابتدا به شناسایی این آیین‌ها پرداختند. پرونده‌هایی تهیه شد و دست آخر اونها مورد ثبت ملی قرار گرفتن. ما در این زمینه که هم بخش نمایشی رو شامل میشه هم بخش برحال مذهبی رو، تعزیه رو سالها پیش به ثبت جهانی رسوندیم. یک نمایش عظیم خارق‌العاده که دارای مفاهیم گوناگون ارزشی است، هم از نظر حماسی و هم از نظر مذهبی. دیگر آیین‌ها یا مراسم‌ها، سینه‌زنی‌ها در شهرستان‌های مختلف ما، تا در دورافتاده‌ترین نقاط کشور، یک روستا که شاید اسمش رو ما اصلا نشنیدیم یا کمتر شنیدیم، اینها پرونده هایی رو تشکیل دادن، به مرکز استان فرستادن و البته اونها به ثبت ملی رسیدن. امروز میخوایم بپردازیم به اینها، یکی دو مورد رو هم مثال میزنیم، کارهایی رو حتی در قالب صوتی برای شنونده های عزیز پخش میکنیم تا کمی بیشتر به ارزش های معنوی این موضوع آشنا بشیم.
بسیار سپاسگزاریم.
ای ذل جناح با وفا حسین من، مورد و عین من،
ای ذل جناح با وفا حسین من، مورد و عین من،
ای زین شکست در بلا حسین من، مورد و عین من،
حسین من،
مورد و عین من، ای میره
حسین من خونه تو عین من. از غیرم نخورده شیر خواب نازش برده، آی از غیرم طفل صغیر خواب نازش برده، آی در گلویش خورده تیر خواب نازش برده، در گلویش خورده تیر خواب نازش برده، برخیز که شور محشر آمد فریاد و فغان ز دل برآمد،
برخیز که شور محشر آمد فریاد و فغان ز دل برآمد.
خب دوستان بزرگوار رادیو فرهنگ، برنامه زنده گنجینه کربلا تقدیم به شما عزیزان میشه. امروز داریم درباره ثبت عناوین عاشورایی در میراث ملی ناملموس گفتگو میکنیم با کارشناس محترم برنامه جناب آقای موسوی. آقای موسوی لطفا از مشخصه های ثبت ملی از اصالت هویت نوحه ها برامون بفرمایید. چه مشخصه هایی باید داشته باشن وقتی که حالا به ثبت ملی میرسن؟
وزارت میراث فرهنگی طبق اون مفادنامه‌ای که بهش اعلام شده باید در ثبت ملی یا حالا ثبت جهانی که دیگه از دسترس این وزارتخونه هم خارج هستش، خود یونسکو اون رو مورد بررسی قرار میده، اما در مقیاس ثبت ملی چند مشخصه رو در نظر میگیره. ابتدا اینکه اون اثری رو که میخواد ثبت ملی بکنه باید زنده باشه، یعنی همچنان در جریان باشه، نقل سینه به سینه شده، به ما رسیده، از نسل‌های گذشته به آیندگان که ما باشیم رسیدیم و ما هم اون رو حفظ می‌کنیم و به آیندگان عرضه می‌کنیم. یکی پس همین زنده بودن، در جریان بودنش هستش. دو اینکه شاخصه‌های فرهنگی و آموزشی داشته باشه. مورد بعدی این که این نوحه ها، این مراسم ها، این آیین ها باید برای این اقلیم باشن، باید تحت تأثیر فرهنگ خورده فرهنگ های این سرزمین باشن. بله. یعنی شما نباید ببینید که یک خورده یا آلودگی از دیگر اقلیم ها با اون ادغام شده باشن، باید برای کف خاک این سرزمین باشن که مثال هایی رو حتما در مورد اون خواهیم زدش. این موارد باعث میشه که ما با هویت و اصالت، دو عنصری که یک اثر هنری رو شکل میده و از باری به هر جهت بودن اون جلو، این باعث میشه که اون فرهنگی که در اقلیم مثلا کردستان، تصور کنید در جنوب همین نوحه‌ای رو که الان ما گوش کردیم برای بوشهر بودش اگه اشتباه نکنم، با همون گویش یا لحنی که اون مداح داشتش این رو بیان میکرد، میفهمیدین که این برای منطقه حداقل جنوب کشور هستش. این شاخصه ها، این مؤلفه ها باعث میشه که اون اثر هویت بگیره. اما اگر شما ببینید که چه از لحاظ شعری یا حتی از نظر ملودیک یا حتی از نظر ریتمیک اینها عناصری هستن که یک اثر موسیقایی مذهبی رو مثلا نوحه رو شکل میدن، اینها برای این اقلیم نباشن، میبینید که از اصالت و هویت خودش دور شده، کمون که یکی از آسیب هاییست که در زمان حال به شدت با اون رو برستی.
منم فرسشم از همین بود، چشای من پر از فرسشه، دقیقا همین بود که شما خودتون اشاره کردین. آیا همچنان مثل قدیمه یا اینکه خیلی تغییر کرده؟ درسته،
شهرستان‌های ما خدا رو شکر کمتر وارد این آسیب شده.
دیگه مثلا حسینی اعظم زنجان که نمیتونه باشه، مراسم عزاداری تکیه معاون‌الملک کرمانشاه و حالا مراسم جوان زدن ماه محرم عقدای یزد و اینا نمیتونه باشه.
کاملا درسته. اونها هنوز بار فرهنگی تهران و شکل و شمایل اصالت خودشون رو نگاه داشتن، به خاطر اینکه بسیار وسواس دارن، ارزش قائل میشن برای اون بار فرهنگی که از گذشته به اونها رسیده و به سادگی از دست نمیدن و اسیر این نمیشن که به واسطه مثلا یک نوآوری، یک نوگرایی بیان به هر چیزی چنگ بزنن. کما اینکه خانم حسینیان، این موضوع رو از ذهنمون پاک نکنیم، ما با یک مورد یا موضوع بسیار مهمی روبرو هستیم، با اعتقادات به هر حال مردم سر و کار داره. یعنی اگر قرار هستش یک گام برداریم به چپ را راست، عقب، جلو، این بر اساس سلیقه نمیتونه صورت بگیره و باید کاملا آگاهانه باشه، تحت نظارت باشه، کارشناسی بشه، بعد مثلا شما یک حرکتی رو برمیداری به عنوان دستندرکار این مورد. در تهران ما به مراتب شاهد این آسیب ها هستیم، از اون سه عنصری که عرض کردم خدمتتون، حتی ریتم، نوع لحن ها، عرض بزرگ، به خصوص در زمینه شعر. ما مدتی پیش در همین رادیو فرهنگ به عمان سامانی اشاره کردیم.
بله،
عمان نمونه بارز اصالت و هویت این اشعار میتونه باشه که اتفاقا میتونه مورد الگو برداری قرار بگیره.
بسیار سپاسگزاریم. بریم برگردیم. بله آقای تسلیمی حتما.
دلم شز همه عالم گرفت، گوشه گوشه دلم غم گرفت، دلم شز همه عالم گرفت، گوشه گوشه دلم غم گرفت، ای حسین آروم جانم، ای حسین دردت به جانم، ای حسین آروم جانم، ای حسین دردت به جانم.
دوستان گرامی، برنامه زنده گنجینه کربلا از رادیو فرهنگ تقدیم به شما میشه. به ساعت 17:50 رسیدیم. گفتگومون رو ادامه میدیم با جناب آقای موسوی، کارشناس محترم برنامه.
خانم حسینیان، از اصالت و هویت شما پرسیدید و ما تو بخش آسیب شناسی،
بله، شما از نظارت فرمودین.
بله،
همین
بله.
چند سال پیش هم یه سری نظارت‌های کلی و دقیق و به جای صورت گرفت.
درست.
که حالا یه سری پوسترها بیرون اومده بود، خیلی هم دیگه رواج داده شده بود، فکر میکنم با نظارت دقیقی که بودش جلوگیری شد.
حسخایی میکنم، خیلی تأثیر داره این نظارت و این بازخوانی و به خصوص این رویدادها رو از طریق منابع مستند تاریخی مورد نگرش قرار دادن. جای خوشحالی داشت واقعا که، و خسته نباشید، به خاطر این نظارتی که چند سال پیش صورت گرفتش، یک سری مراسم ها رو جلوگیری کردن از اونها. مراسم هایی که هم از نظر معنوی و هم از نظر گاهی اوقات جسمی آسیب رسان بودن.
بله.
و وجهه رو کمی نازیبا می کرده
بود.
کاملا درسته. و ببینید مخاطب یا کسی که انجام میده گاهی اوقات نیاز داره که یک فردی که سیاستگزار فرهنگی هستش به او بیان بکنه که این موضوع در طول تاریخ اتفاق افتاده، در زمان شرایط حال میتواند یک آسیب باشه. مثلا این قطعه‌ای که شما به کار میگیرید، این لحنی که دارید، این شعری که به کار میگیرید، حتی در اون شکل و شمایلی که مراسم رو برگزار میکنی، این سیاستگزار کلان فرهنگی این رو بازگو میکنه و دیدیم واقعا چند سال پیش نظارت‌های خیلی خیلی خوبی شد و تو دوران کرونا خب ما طبیعتاً این مراسم‌ها رو برگزار نمی‌کردیم و شاهد حتی این آسیب‌ها نبودیم. ولی امیدوارم که بعد از رفتن این کرونا این اعمال نظرها، این بررسی‌ها به خصوص از نظر تاریخی اعمال بشه که هرچه باشکوه‌تر و صحیح‌تر این کار به سرانجام برسه. اما از اصالت و هویت صحبت کردیم. تهران همونطور که گفتم یکی از مراکزی است که این تحت مجاورت این آسیب ها هست. در گذشته خودش به شدت این هویت گرایی رو حفظ می کرده. ما نوحه ای رو داریم از دوران قاجار، عصر ناصری، و وقتی گوش میکنیم به این نوحه هم از نظر شعر، هم از نظر ریتم، هم لحن و کلامی که گوینده یا مداح بیان میکنه کاملا پاکیزه هستش. مکتب تهران مشخصه های بارزی رو در این زمینه داشته. اگر این صوت رو آماده داشته باشیم میتونیم پخش بکنیم و دلیلی باشه بر این گفته ها.
بله میشنویم با هم. چقدر ساده و بله واقعا پاکیزه و دلنشین آقای موسوی. خیلی معنویات بیشتری هستند در این
سادگی که شما فرمودین. این مشخصه مراسم ها در گذشته بوده، یعنی هیچ اصراری در این نبوده که جذابیت ایجاد بکنن یا یک شمایلی به خودشون بگیرن که مخاطب جذب بشه. نه، مخاطب با دلش، با قلبش، با اعتقاداتش وارد این قضیه میشد و توشش رو واقعا برداشت میکرد. تهران دارای این اصالت بوده. حالا چرا من اینقدر روی تهران تاکید میکنم؟ به این دلیل که الان میبینیم داستان یه جور دیگه ای هم به خودش گرفته، نه در تمام و کمال به اون حالت نه، ولی در بخش هایی از آسیب شناسی که نگاه بکنیم این ماجرا رو شاهد هستیم. فکر میکنم باز از تهران هم نوحه خوانی داشته باشیم.
بله داریم که بله الان میشنویم. بله خوب آقای موسوی ادامه صحبت‌های شما رو
خواهش می‌کنم. البته این مختص به بوشهر بود. بله. شادروان بخشو بودن که بله. عنوان یا شیوه مداحیشون ثبت ملی شدن که در انتهای برنامه حتما صحبت خواهیم کرده. در زمینه اقلیم‌ها وقتی بخوام تنوع اقلیمیمون اگه بخوایم صحبت بکنیم، حالا شاید بی حکمت نبودش که صدای شادروان بخشو رو هم شنیدیم، ورودیه هم به این بخش بکنیم. ما در بخش‌هایی از نواحیمون هم از نظر گویش و هم از نظر ساخت و پرداخت کردن اشعار و مهمتر از همه در نحوه اجرا یک سری مراسم‌هایی رو داریم که برای ماهایی که پایتخت نشین هستیم این مسائل بیگانه هستش. البته صدا و سیما تو این چند ساله از شهرستان‌های گوناگون مراسم‌هایی رو پخش کرده و شاید تا پیش از این ما نمیتونستیم اینها رو ببینیم یا بشنویم. شهر قزوین یکی از همین شهرها هستش که عناوین مختلفی رو در وزارت میراث فرهنگی به ثبت ملی رسونده. حالا میخوام قبل از این که ما اون صوتی رو که مختص به شهر قزوین هستش و کارشناس محترممون آقای عباسی قرار هست در موردش صحبت بکنه، یه توضیح کوچیکی بدم. ما در قزوین یک مراسمی رو شاهد هستیم که میاندار و برگزار کننده این مراسم خانم ها هستن. تنها مراسم موجود در کشور هستش که خانوم ها به خیابان میان و مستقل بدون انجام یا دخل و تصرف آقایی در برگزاری مراسم، مراسمشون رو برگزار میکنن، نوحه‌شون رو زمزمه میکنن و بعد به تکیه خودشون میرند و اونجا باز ادامه مراسم رو دارن. این ثبت ملی شده خوشبختانه. و یک مراسم دیگه هم هستش که آقای عباسی برای اون توضیح خواهند داد تحت عنوان ثبت ملی نوحه های دستگاهی در استان قزوین.
بسیار عالی. بله، حالا تا ارتباطتون برقرار بشه با آقای عباسی یه قطعه موسیقی میشنویم.
بله خواهش میکنم.
آسمان این گره تیره و تیره، ای خدا هیش گچینه قریب نمیره.
خب یه اتفاق دیگه هم که آقای موسوی امسال افتاد، در سال جاری و همزمان با شروع ماه محرم وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دو عنصر محتشم خانی و مرثیه خانی امام حسین علیه السلام رو به سبک بحر طویل در فهرست ملی میراث ناملموس کشور ثبت کرد.
بحر طویل خانی یا همون شیوه بله. بحر طویل میدونید در ادبیات ما دارای یک مشخصه و جایگاه خاصی بله. هستش و به محض اینکه به گوش شنونده بخوره ذهن اون رو معطوف به همین آب و خاک میکنه بله. این همون اصالتی بود که خدمتتون ابتدای برنامه عرض کردم که اگر قرار هست به ثبت ملی برسه همچنان باید زنده باشه، در حال اجرا باشه و وقتی گوش میکنیم مشخصه های این آب و خاک به ذهنمون متبادر بشه. ثبت ملی این کار هم یعنی به این شیوه بسیار ارزنده بودش و ما هنوز داریم کسانی رو که به این شیوه دارن کارهای مذهبی رو عرضه میکنن و وقتی هم شما گوش میکنید میبینید چقدر تأثیرگذاره.
بله، تو خود منم بارها بحر طویل رو از همین شبکه اجرا کردم.
بله، زنده با زنده با عجب عرض کردم. پس در کارهای نمایشی بله، هم بله. مورد استفاده قرار میگیره و اینقدر توانایی داره که شما میبینید فقط مختص به یک حوزه نیستش، میتونید از اون الهام بگیرید در ادبیات، در هنرهای نمایشی، در خانش اشعار جدی مذهبی، همین نوحه خوانی و غیره.
بله، ظاهرن جناب آقای عباسی هم گفتگوشون آماده هستش که با هم میشنویم.
یکی از در واقع موارد شاخص آینه‌های سوگواری این موضوع نوحه‌های دستگاهی هستش. خب قزوین از گذشته شعرهای اهل بیت یا ذاکرین اهل بیت خیلی داشته، از طرفی مداهای خیلی بنامی داشته، جدا این که حالا قطب تعزیه و برخی آینه‌های سوگواری بوده، توی بحث شعر عاشورایی و مداهی یاد طولایی داشت. نوحه های دستگاهی یک نوع نوحه هست که خیلی خاص هست، یعنی خاص از این جهت که فقط اون کسایی که توی یک محدوده هستن رمز این ریتما رو میدونم. به شکل کلی به این صورت هست که ما یک مداح داریم، یه عده سینه زن هستن که وقتی ایشون میخونه اینا به ضرب اون نوه سینه میزنن و سوگواری میکنن که بعضن واگویه میکنن، یعنی یک